بسم الله الرحمن الرحيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هديه بفيشگاه با عظمت أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، خاص وجود مبارک حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و سلم صلواتی مرحمت کن. اللهم صل علی محمد. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت رضا صلوات الله علیه صلواتی محبت کن. اللهم صل علی محمد عجل فرج و سلام. عرض ادب به ساحت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی و فرجه الشریف هم صلواتی و محبت کنید. اللهم صل علی محمد. نثار روح مطهره صاحب عزا حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیها هم صلواتی لطف بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اگر خداوند متعال روزی کنن و حضرت رضا اذن بدن، بحث ما در این 8 روز سیر ظهور و تبلور مکتب تشیع هست از جهت تاریخی. خب عزیزانی که عرض ناقابل ما رو دنبال کرده باشن میدونن که این گوشه ای از مباحثی است که قبلا ابعاد دیگریش رو عرض کردیم. چگونه تشیع شکل گرفت؟ شاید نشه در 8 جلسه به اتمامش رسوند، ولی ورودیه مهمش رو میشه گفت. منتها قبل از ورود به این بحث قطعا یه سوالی پیش میاد که سعی میکنم نمیدونم یه روز دو روز چقدر به این مقدمه ورودی بپردازم. پس اصل بحث اینه که تشیع چگونه شکل گرفت. اگر رسیدیم عرض میکنم که مقومات تشیع چی هست، یعنی چه چیزی اگر باشه اون فرد رو بهش میگن شیعه. باز اون فرد رو بهش میگن شیعه از نظر فرق شناسی فرق داره با اینکه مثلا از نظر نجات بخشی بخوایم بحث کنیم. یعنی آیا اون عامل که مثلا از مقومات تشیع این عامل نجاته یا نه، به اون فرد در جامعه میگن، به این میگن شیعی، مثل به حزب، به این میگن اصلاح طلب، به اون میگن اصولگرا، به این میگن طالبانی، به اون میگن نمیدونم بریلوی، به اون میگن دیوبندی، عنوان میزنن. اون عنوان زدن ربطی به نجات بخشی نداره، اینا خلط میشه با هم، فراوان هم خلط میشه، بین اساتیدش هم خلط میشه. حتی عزیزی در مشهد کتابی داره در اون مقدمش تعریف تشیع کرده، به نظر ما همش خلطه. حالا اسم میبره. خب اگر قرار سیر تبلور، ظهور، شکلگیری، نزج و بعد تبیین معارف اهل بیت در مذهب تشیع رو که اینم تدریجی رخ داده بخوایم با هم بحث کنیم، کما اینکه زیاد از ما سوال میپرسن، میگن شما فرقه گرا هستید، همش بحثاتون فرقهیه، تمذهبه، همش مذهبیه، چرا اسلامی بحث نمی کنی؟ پس ما باید خیلی به حرف مهم میام، یعنی فوش خوبیه، یعنی جایی رو داره میزنه که اگه ما برای اون جا حرف نداشته باشیم باقیش رو حواست. آیات قرآن هم اگر درش دقت نشه به این سوال کننده خیلی کمک میکنه، لذا برای فحشه به ما از آیات متعددی در قرآن هم استفاده مونه برای همین بحثی که میخواییم بگیم. حالی وقتی میگیم بحثمون
تاریخ مذهب به عنوان مثلا تاریخ اندیشه میخوایم با هم گفتگو تخصصی بکنیم، اینجا اون فوشا رو نمیدن، اما تو بیاریش تو هیئت میگه پس اون بحث تخصصی رو وقتی آوردی در بدنه جامعه، تو دنبال فرقه سازی هستی، مثلا دنبال تفرقی، دنبال بولد کردن یا واضح کردن یا بزرگ نمایی اختلافاتی. تو مثل این که اصلا توجه نداری که باید جامعه اسلامی آیاتی هم خونده میشه مثلا، که حالا تو هم خود اون آیات خیلی اگه خوب درش درنگ بشه به بحث ما کمک میکنه. مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا تفرقوا، توی فرق فرقش کردی. و اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو به یاد بیارید. اذ کنتم اعداءا، دشمن بودید با هم، فألف بین قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا، خدا برادر شما رو قرار داده، بعد شما دوباره فرق فرقه شدید. قبلش هم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، یعنی خطاب مسلمون و مؤمنین، چرا دچار تفرقید؟ لا تکونوا کالذین تفرقوا. دعای بعدش هم اینه، این حضرت سؤال عمران آیه 103 و 105. لا تکونوا کالذین تفرقوا، مثل اونایی که تفرق ایجاد کردن و تفرق کردن نباشید. و اختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، بعد که آیات روشن رسید باز دوچار اختلاف شدن. آل عمران 159. ان الذين فرقوا دينهم، کسانی که دینشون رو تکه تکه کردن، دوچار تفرق و تفرقه کردن، و کانو شیعا، تکه تکه شدن، اینجا شیعه ها به شیعه کار نداره، جدا جدا شدن، لست منهم فی شی، اینا هیچ به درد تو نمیخورن، تو هم با اونا نیستی ای پیغمبر. روم آیه 32. من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعه ها، کسانی که دین را تفرقه تفرقه فرقه فرقه تکه پاره کردن. من تو همین تک ترجمه هامم هم نقطه‌ای که روی بزنگاه بحثه که ممکنه با این بحث ما متفاوت باشه رو دارم اشاره میکنم، بعدا نگرسیم رو از میکنم. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر کی هم آبیا عشقشون آبیه و به ستاره هاشون مینازن و قرمزان به اون شیشتا و همیشه کل حزب، هر گروهی سراغ آن چیزی که خودش داره میره و شاده، همیشه پیروزن، همیشه خوشحالن. پیش این گروه بری میگه در مناظره دیدی فلان کتاب ما برنده شدیم، اونجا میگه فلان جا دیدی ما پیروز بودیم، اینطوری همه خوشحالن، چون حقیقت مطرح نیست دیگه، حزب بازی ملاک. باز در سوره شورا مثلا خیلی آیه زیاده، من هم چند تا رو بخونم به نیت پنج تن که جبرئیل هم در اون حدیث اگر بهشون اضافه شده، منم 6 تا آیه خوندم، الان 6 تا رو میخونم براتون. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا، خدا دین رو قشنگ تبیین کرده، آن چیزی را که به نوح فرموده بود قبلا، آن چیزی را که والذی اوحینا الیک، آن چه به تو وحی کردیم ای رسول ما، این 13 شوراست و آیه بعدش. و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی، که چی؟ اون توصیه چی بود که به همه اینا گفتیم ای پیغمبر؟ ان اقیم الدین، که دین را اقامه کنید، ولا تتفرقوا فیه، و درش دچار تفرق نشید، در این دین فرقه ایجاد نکنید. کبر علی المشرکین ما تدعوهم الی، این دین سنگین کمر مشرکین رو میشکنه اگر به این دین اگر اقامه بشه، اگر این دین اقامه بشه، الیوم یأس الذین کفروا، کفار مایوس میشن اگر دین اقامه بشه. الله یجتبی الیه من یشاء و یهدی الیه من ینیب، و ما تفرقوا، تفرقه نکردن، الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، مگر وقتی که علم داشتن فهمیدن حق چیه ولی ظلم کردن. و آیات فراوان دیگر. ببین قرآن از تفرق بیزاره. و حالا تو 8 روز وقت مردم، زوار و مجاوران حضرت رضا صلوات الله علیه رو میخوایی بگیری که چی؟ تمذهب، تمذهب، این مذهب علیه اون مذهب، اون مذهب علیه این مذهب، که چی مثلا حالا سیر تکوین تشیع میخوایی بگی؟ چه ارزشی داره؟ مثلا بگو زن و شوهرها دعوا نکنن، نمیدونم حجابتون رو رعایت کنید، نمازتون رو بخونید، 4 تا توصیه کن. این کارا چیه؟ بعد چرا دنبال فرق سازی هستی؟ نکته رو توجه اگر بکنیم، چند تا مقدمه هست که اون مقدمات اگه بخوام واردشم کل دهه 8 روز میره، فقط اشاره میکنم. اولا در جایی که جبهه حق مقابل جبهه باطل قرار داره، که جبهه باطل مرتبه داره، اگر باطل درجه 1 مقابل قرار داره، قرآن هم میاد میفرماد که نه فقط بین مسلمین، مثلا آی اهل کتاب تعالوا الی کلمت سواء بیننا و بینکم. خب قرآن چقدر توحید مسیحیت را نقد میکنه؟ چقدر؟ چقدر توحید اهل کتاب را نقد میکنه؟ لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاث. میتونیم کفره. بله یه جاهای البته میفرماد مثلا فرض و فرمایید کسانی از اهل کتاب از نصارا هستن، این اهل عبادتن، خیلی از حقاقم شاید بهشون نرسیده، اینا مشغول عبادتن، اینا به شما نزدیکترن. همین نزدیکترن، خب مسلمان که نیست که، نزدیکتره یعنی چه؟ اینی که ما بگیم آقا بین مسلمین در برابر دشمنان اسلام، یعنی دشمنان، بین اینجوری بگم، بین کسانی که لافظن یعنی میگوین شهادت ای را، یعنی شهادت این نماز رو میگوین، به زبان میارن و صریح همین رو انکار نمی کنن. یعنی نمیگه اشهد ان خاتم النبیین رسول الله، خب بعد بگه ولی به ادعای دروغ گفت پیغمبر، خب یعنی رسول الله نمیدونه، یعنی کسی شهادتین بگه و مستقیم خود اینو رد نکنه، یا چیزی که برای همه مسلمین از کارتون خواب تا مرجع تقلید واضحه که اینو پیغمبر فرموده باشه. دقت کنین چی میگن، این همه، یعنی شما پیش یه مسلمان بری بگی نماز حالا چی چیه، چند رکعت اینا، نماز تو اسلام هست یا نه، بگه نه، خب میگه یعنی پیغمبر رو قبول نداره این. حالا نماز هست در کیفیتش اون هیچی اب نداره فعلا تو این بحث. مسلمان یعنی کسی که به زبان شهادت این جاری بشه. بین کسانی که شهادت این به زبانشون جاری میشه و تازه کسانی که شهادت به نبوت پیغمبر نمیدن ولی توحید و به زبان جاری میکنن، حالا عقیدهشون ولو باطل هم که باشه، خدا میفرماید با هم جمع بشید در برابر جبهه طاغوت اکبر. اگر کسی مخالفت بکنه با این گرد همایی همراهی، این واضحه که با آیات صریح متعدد از جمله برخی از این آیات که خوندم برخیش مخالفت کرد. یعنی بگه من مثلا فرض کنید که یادمه الان بین بچه هم گروهی که با هم گفتگو میکنیم یه طنز داریم، اونم این که یه نفر زیر یکی از پست ها کامنت گذاشته بود که وحدت بر ببخشید لعنت بر وحدت امت اسلام. یعنی این بنده خدا البته حتما از رو عرقش گفته، ولی این معلومه بویی از مسائل دینی به مشامش نرسیده. آخه بر وحدت وحدت امت اسلام کسی لعنت نمی کن. مخصوصا اگر وحدت حول حق یا بعض حق باشه. وحدت باید یا حول حق باشه، این که فبه المراده، یا حول بعض الحق باشه، مثل این که باید حول ولایت امیرالمومنین باشه. حالا اگر دیدیم رخ نمیده، حول محبت اهل بیت باشه، که این الان حتی ناسبیان مخفی میکنن. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، یعنی جرأت نمیکنن بگن ما محبت نداریم. خب پس این یک امر مسلم بین همه مسلمینه، حداقل کسی جرأت نمیکنه خلافش به زبون بیاره. یعنی شما برید در عربستان بگید که کدوم دانشمند در طول تاریخ بیشتر به نفع اهل بیت کار کرده، میگم شیخ الاسلام ابن تیمیه. حالا مکان ندیم راست میگن یعنی، خب میگه دیگه، پس قبول داری. آره این بعض الحق دیگه، چون محبت که همه حق نیست. اما حالا باش، اما اگر وحدت حول چی باشه؟ حول یه باطل باشه، اینه اون چیزی که ملعونه. یعنی مثلا بگه حول وحدت کنیم، همون کاری که جناب آقا نادرشاه می‌خواست بکنه. 1156 قمری آقای نادرشاه یک عالم برجسته عراقی رو صدا زد. اینم اول میگه، من گفتم شاه شما رو کار داره. گفتم شاه شیعه، من عالم سنی رو کار داره، پس میخواهد که برم مناظره کنم. چجوری با اینا بحث کنم؟ دو شب، سه شب، چند شب خوابم نمیبرد. قبول کنم، قبول نکنم، قبول بکنم، جلو شاه برم تشیع بکوبم که خب منو به سیخ میکشه. تو ذهنم اینجوری برم اونجا هرچی میگن تایید کنم که قیامت جهنمی میشم از نظر خودم. چیکار کنم؟ این کتاب همین یه سال اخیر به اسم مؤتمر نجف دوباره چاپ شده در شاید اردن. حالا باید نگاه کن اردن ظاهره. خیلی سخت کتاب رو دست آوردیم. چیکار کنم؟ من چی برم بگم؟ برم بحث کنم نکنم؟ بعد این علمایش یه قبول نمی کنم من استدلال بیارم، اینا خیلی معاندن، هرچی من بگم بیانی روایت شما رو که ما قبول نداریم. فکر کردم با خودم عقب جلو کردم چیکار کنم اینا. بعد دیدم خلاصه یکی از وزرا کی اومد سراغ من و گفت بیا بریم سلطان تو رو ببینه. سلطان گفتش که این سالهای اخیر اتفاقات بدی افتاده. نادر چی شد؟ نادر کی آمد سر کار؟ وقتی که خب از معدود حکومت‌های شیعه اثناعشری که سر کار اومد و کمتر از 200 سالم عمر کرد، که اگر او نبود اصلا تشیعی نبود و بلو اشتباهاتی هم داشتن، نظر تاریخی اگر صفوی نبود امروز شیعه در حد مثلا علویای سوریه بود فرض کنیم. اینقدر محدود و هیچ کم حسابش نمی کرد و در کفرش هم شک نبود و اینا، اینی که الان هست به هیچ وجه نبود. میگه بعد چی شد؟ بعد دعواهای سنگین بین صفوی و عثمانی رخ داد. یه جنگ چالدران داشتیم، ما این ولی ها شکست خوردن، زمان شاه عباس ما پیروز شدیم، عثمانی شکست خورد. جنگ سرد سنگینی کل این مدت حکومت صفویه ما بین صفویه و عثمانی که میشه ترکیه امروزی و بزرگتر، چون عراق هم زیلش بود و اینا، عربستان هم زیلش بود و جاهای دیگه، امپراتوری بزرگی بود، اصلا غرب هم ازش میترسید. از عوامل اصلی عقب ماندگی کشور ایران هم این سد بزرگ عثمانیه که یه دیوار بزرگ از اون شمال تا این جنوب کشیده بود، ارتباط ما رو همه جا بسته بود. دشمن بیرونی هم خیلی دوست داشت که ما با هم بجنگیم. انگلیسی ها خیلی زحمت کشیدن در این زمینه. هر کدوم اینا این پروژه است. بعد از طرف افغانستان یه گروه حمله کردن و شاه شیعه رو در اصفهان کشتن و چه فجایعی رخ داد. تاریخ رو باید ببینید اونجا چه کردن در اصفهان اون روز. در یه شلختگی و هرج و مرج سنگینی که حکومت بزرگ، سرزمین بزرگ ایران در اوج ضعف و زلالت و بیچارگی بود، البته خب سلاطین صفوی هم تو تاشون بهتر، بقیه گندکاری هم کم نداشتن، این که از مرز تا اصفهان اومدن خودش نشون میده که اون حکومت پاشیده شده ای بوده دیگه، این همه راه اومد. خلاصه نادر شاه میخواد چیکار کنه؟ به عنوان یکی از فرماندهان نظامی دولت صفوی میخواد یه کارایی بکنه. سال 1148 کارایی رو شروع کرد در دشت مرغان، 1156 دیگه شاه بود، دیگه صفویه رو ملغا اعلام کرد و دولت افشاری شد. و هر دولتی هر جا بره، دین اگر جلوی تحریفش گرفته نشه، قدری رنگ اون دولت را به خودش میگیره، افکار عمومی رنگ میگیره، سبک زندگی به شدت رنگ میگیره، مدل زندگی، مناسک، آداب و رسوم کاملا رنگ میگیره. سال 1156 این سویدی میگه که منو صدا کرد و رفتم پیش شاه و تبختری و عظمتی و مقدمه رو گفت ببین ما اتفاقات بدی افتاده تو کشور ما که مذهب رسمی شیعه هست، اهل سنت این شیعه ها رو تکفیر میکنه و یکی از بزرگترین جنگ های تکفیری تاریخ که خیلی تحریف تاریخ توش رخ داده جنگ چالدرانه. فقط یه آدرس میدم هر کس دوستاش بره نگاه کنه، این که علمای زیادی فتوا دادن که جهاد در راه قلع و قمع کردن روافض مشرک واجب است تا سلطان عثمانی بتونه مردم رو بیاره تو چالدران به جنگ شاه اسماعیل صفوی و به عنوانی که با کافر به جنگیم مردم آمدن، یعنی علما حوزات علمیه برادران اهل سنت رو آوردن پایکار از جمیع اقطار عالم و یکی از سیاه‌ترین پرونده های فقهای غیر شیعه اون روز رخ داده. هرگز شما در فشاری که شاهان صفویه وارد کردن بر شیعیان حکم قتل عالم غیر شیعه رو از علمای برجسته پیدا نمی کنید به هیچ وجه. حتی اگر گاهی سلطان صفوی مثلا یه کاری میکرد که یه عالمی از اونا رو مثلا توی نوه تفتازانی مثلا در خراسان کشتن، بعضی از علمای ما که خیلی زیادی سوپر براعتی هم بودن از نظر خیلی ها، اینا هم اعتراض کردن، کشتن برای چی؟ برای چی کشتی؟ تفاوت داشت، برای چی کشتی؟ ترجمه کنی. اینا نکات مهم تاریخی که نمونش کمه. متاسفانه اجماع شد بر قتل عام شیعه و چالدران یک جنگ به شدت دینیه. حالا من یه نمونش رو عرض میکنم، اگه کسی خواست باید روی این زمینه مفصل کار کنه. ابن طولون کتابی داره به اسم مفاکهة الخلان، یه نسخه چاپیش شاید 1986 اینا 35-6 سال پیش در مصر چاپ شده. اونجا میگه جنگ چالدران وقتی شد که علما همه تکفیر کردن صفویه رو. میخوام ببینید چرا نادر ناراحت از این که ما رو تکفیر میکنن، از چی میترسه؟ مثلا خیلی دیندار دوست نداره ما رو تکفیر کنن یا چیه؟ موضوع امنیتی هم هست. اونجا میگه علمای اسلام همه بر کفر شیعه و این رافضی یعنی شاه اسماعیل اجماع کردند و حکم جهاد صادر کردند و پس سلطان هم به حرف علما گوش کرد و لشکرکش کرد. سلطان شد بازوی فتوای علما. شاید دارالکتب العلمیه هم چاپ کرده در لبنان همین کتاب مفاکهة الخلان رو چاپ کرده، دو سه صفحه‌شو حذف کرده، میگه سلطان دستور داد مردم جمع شدن رفتن صفویه رو کشتن. این نقش علما و مذهب و فتوا رو چیکار کرده؟ قیچی کرده. این همین جدید هم هستیه، 900 خورده ای سفر سال 907 اینا مثلا، یعنی همین 400-500 سال پیش، نه 1400 سال پیش که خیلی بالاخره کتابت و اینا آسون تره. این چاپا هم همین والا 40-50 سال اخیره، این همین جدیده. من نه به هیچ کتاب چاپی و به هیچ نسخه خطی اعتماد ندارم. بس دروغ دیدین. شما 2000 تا دروغ ببینید دیگه باور نمی‌کنی. یه مثال ساده بزنم، یه کتاب تک نسخه‌ای هست راجع به مناقب حضرت زهرا آل حاکمه در مصر چاپ شده. صلی الله علیه و آله و سلم گفته نویسنده، و آلهیشو توی کوروشه گذاشته. تو کوروشه میذارن یعنی چی؟ یعنی من اضافه کردم. شما نسبت به مصحح کتاب میگی دمش گرم، عجب اهل بیتیه. بعد تو پاورقی زده، تو کتاب نبود، تو نسخه نبود، من خودم اضافه کردم. شما نگاهت به این نویسنده چی میشه؟ با اینکه نویسنده صلی الله علیه و سلم گفته بود، این محقق ارزنده سلفی معاصر و آلهی رو دوست داشته حتما اضافه کنه، منتها از شدت امانتداری در کوروش هم گذاشته. الله اکبر. از آدرس هم داده که اینا رو من اضافه کردم، اشتباه نکن. یه نسخه بیشتر نداره این کتاب. قرن 6. اون نسخه رو تو داری، ما هم داریم. اگر 100 بار اسم پیغمبر رو مثلا آورده باشه، 93 دفعه 4 دفعه و آلهی داره. مخصوصا این اولی که تو میگی نداره، دو سه جا دستش در رفت. آقا شما 100 بار داری صلوات میفرستی، 93 تاشو یه جو کامل بفرستی، 6-7 تاش کم بشه، خب احتمالاً مستنسخ، چون دستخط نویسنده که مستنسخ رو عادتش که معمولاً صلوات ها صلی الله علیه و سلم خالی هست، آل نداره. مستنسخ یعنی این کسی که خوشخط میدن کتاب بنویسه به جای چاپ. عادت داره و آلهی نداشته باشه. تو 100 تا 7 تا نداره، یعنی این جا انداخته. تو 100 تا 7-8 تا نداره، هم نسخه هست هر که خواست بیاره حوضه تشبیر من نسخه نشونش تصویرش. ولی ببینید همه اعتماد سازی میکنه، هم دروغ میگه. همین اولی هم که آدرس میده، اتفاقا نویسنده و آلهی داره. نویسنده تو کتاب و آلهی هست. چرا میگی نیست؟ که هم فکر کنیم تو خیلی اهل بیتی، هم فکر کنیم نویسنده نگذاشته. خب یه زمانیشون دسترسی به نسخه ها خیلی خیلی مشکل بود، هنوز هم مشکله، ولی نه به اون سختیه. قدیم خیلی دروغ ها میشد گفت راحت. حالا برگردیم به بحث. میگن سویدی که این خاطره رو نوشته، الان به اسم مؤتمر نجف دوباره چاپ شده، المنح المکیه، نمیدونم چند تا جمله در عالم آرای صفوی هم از دره نادرم، مال نادرشاه، زندگی نامه نادرشاه و مورخ باشیش نوشته، فارسیش اومده. منتها با این جزئیات که من میگم، نشون عالمه خاطراتش رو خودش گفته، اونا که نگفتن. که یه خلاصه رفتم میشه نادرشاه و گفتش که ببین، ما رو تکفیر میکنن و من از این که ما رو تکفیر میکنن بدم میاد. الان شما از این جمله رو نسبت به یه روبه پیش بیشتر متوجه میشین. من از تکفیر بدم میاد یعنی من از جنگ با عثمانی فعلا خوشم. کشور پوکیده، حالا بریم دوباره جنگ کنیم. یه کاری کن تکفیر رو از ما بردارن. تو بگو کجای مذهب رو تغییر بدیم تا ما رو تکفیر نکنن. گفتم یعنی علما قبول میکنن؟ من میام قبول کنم. و نشستن یه قانون اساسی، یه مانیفست، یه نظامنامه نوشتن. اینجوری تعریف میکنه، میگه من گفتم افضل الناس بعد رسول الله الخلفا به ترتیب خلافته. بعد شما شیعان اقرار کنید. گفتن قبول میکنه. این میشه وحدت حول چی؟ یا واقعا شیخ اصلا چی شد بحث؟ بحث گفتیم وحدت باید حول حق باشه یا بعض الحق. وحدت ما یه حول باطل هم داریم. گفتم آره، نمونهش کاری که نادرشاه کرد، مجبور شدم این قصه ای رو تعریف کنم. حالا برگردیم. وحدت حول این که افضل الناس بعد رسول الله چه کسی باشه از نظر شیعیان، هر کسی غیر علی علیه السلام بگی باطل محضه. این وحدت هیچ ارزشی موندگارم نیست. اگر موندگار باشه، تشیع رو ذوب میکنه، نابود میکنه. یعنی وحدت مال کیه؟ که دو عنصر سر جای خودشون هستن. مثلا میگن این دو کشور در حال صلحن، پس دو کشوری باید باشه که با هم در حال خصومت و جنگ نیستن. اگر دو کشور یک کشور شد که ببینید وحدت نمیگن. یکی شد، مثلا دوتا نیست که. اینه اینکه یک کشور یک کشور را حمله کنه، کلن بگیر بگی مال منه، فتحش کنه، به سرزمین خودش منظمش کنه، این که دیگه وحدت نیست که. مثلا ما بریم آذربایجان رو بگیریم، این که وحدت با آذربایجان بالا ایران منظوره، نه خودمون. بگی که آقا صحابه با اون تعریف غیر شیعیش همه عادلن، که اهل سنت هم اینو نمیگن، همه رئیس رسانه ملی اونا اهل حدیثه، وگرنه اگر مثلا بوقو بذارن جلوی اصولیون عامه اونا هم اصلا قبول ندارن هر کسی پیامبر رو دیده عادله، که حالا کار ندارم این حرفو. اینا هم نوشتن صحابه همه عادلن. عجیبه، چیزی اعصاب منو خورد کرد. میگه من هرچی گفتم اونو قبول کردم. گفتم فقط تو قبول کن که اینا در فقه از امام صادق عقد کنه، اجازه بده. یعنی عقاید کلی هرچی شما میگی. خب برای اینکه شبهه فتح تموم شده اصلا چی شد؟ اون فقه ما باشه. که این خودش تناقضه ها. اگر افضل خلفا هستن و یقین داریم خلفا معصوم نیستن، پس قطعا اینو بپذیریم، پس قطعا علی ابن ابی طالب هم معصوم نیست. علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه معصوم نباشه، قطعا امام صادق معصوم. فقه آل محمد بر چه بنا شده؟ بر عصمت اهل بیت، یعنی بزرگان فقها از شاگردان بیواسطه ابو حنیفه بسیار با او مخالفت کردن، مثل قاضی ابو یوسف، مثل محمد ابن حسن شیبانی و دیگران، و این معروفه مشهوره. حالا حرف زیاد دارم، نمیخوام خیلی از بحث فاصله بگیرم. چرا باش مخالفت کردن؟ حق داشتن. همین الان اساتیدی که در قوم ما شاگردیشون رو میکنیم، اینا ممکنه با اساتیدشون اختلاف داشته، معصوم که نیست که، علم همینجوری پیش رفت میکنه، نقد و رد و شاید هم استاد حق داشته باشه، ایشون اشتباه کنه ولی مخالفت میکنه، اجتهاد همینه دیگه. پزشکی پیشرفت میکنه، مهندسی پیشرفت میکنه، اجتهاد دینی هم پیشرفت میکنه. گاهی هم ممکنه پیشرفت نکنه، تفاوت ایجاد بشه، پس رفت کنه، یعنی اختلاف نظر اتفاقا استاد حق داشته باشه مثلا، ولی خب ولی با معصوم که نمیشه. امام صادق رو زراره ندیدن شیعیان. زراره خیلی سطحش بالاست، کنار محمد ابن مسلمه، کنار ابن ابی عمیره، کنار یونس ابن عبدالرحمنه. زراره کنار امام صادق نیست. اتفاقا داریم روایت که از زراره پرسیدن که این نظر تو یا نظر امام صادق؟ اگه میگفتن این نظر تو یا محمد ابن مسلم خیلی فرق نمی‌کرد، اون نظر اجتهادیه. میگه وقت زراره روایت از امام صادق میکنه، میگه بودم دیدم امام صادق فرمود، میگن زراره راست میگه، امام صادق فرمود، مگر اینکه کسی خلافش نقل کنه بحث کنن و اینا کدوم درست. اما وقت زراره میگه اینه، دین اینه، یعنی ببخشید مخلصتیم، خیلی هم بزرگی، خیلی هم با تقوایی، فخر و شیعه هستی، اگر نبودی لولا زر آقا. عجب چیزی واقعا، خدا روزی کنه که امام زمانم برای ما اینطوری بگه، لولا زر آره لندر اصد احادیث و عبی. الله اکبر، به به، 1400 سال زنده است، این مداد العلماء افضل من دماء الشهداء. جوهر عالم این که 1400 ساله، 1300 سال همه تفکر روی حرفای او و بخش زیادی از تفکر دین روی حرفای او بنا شده، اگه نبود احادیث پدرم نابود شده بود. خب اما میپرسه آقای زراره، نو کردم که خیلی هم راستگوی، خیلی هم با تقوای، خیلی هم عالمی، معاریض کلام امام هم درک میکنی، اینجا امام کجا تقیه کرده کجا نکرده، ولی نظرته، چون بگی من دیدم ما قبول داریم، اما بگی نظرمه، نظرته، نظر امام صادقه. چرا این سوال میپرسه؟ فرق اینه که امام صادق معصومه، زراره و هر کس دیگه خوبتر یا بدتر معصوم نیست، اصلا قیاس دیگه. این منبری از اون منبری بهتر یا بدتره، با سوادتر یا بی سوادتره، با تقواتر یا بی تقواتره، مال آدم غیر معصومه، معصوم و غیر معصوم اصلا قیاس. چون من اینجا هر چی میگم ممکنه حواسم پرت بشه، فعلم بالا پایین بشه، کلمه جا بیاد جد که جا بیفته، همین تو ذهنم خلط کنم، اشتباه کنم، اصلا این طبیعیه. حدس خیلی جا فهمم از متن، یکی میاد یادم بیاد آقا اشتباه فهمیدی متن، معصوم اینجوری نیست. خلاصه اگر کسی افضلیت خلفا رو بپذیره، در نتیجه عصمت امام صادق امیرالمومنین رو نفی کرده و عملاً حتی از این بردبردایی بود که حتی تو فقه هم ما دیگه معنا نداشتون، تو نگاه میکردیم که شاگردان ابو حنیفه با آراء او مثل معصوم برخورد نکردن، که درست همینه. اگر شما ابو حنیفه را یک فقیه برجسته مؤمن بدانی، مثل ما که زراره رو میدانیم. خب میبینی اونجایش که درسته بر میداری، اونجایش که درست نیست بر نمیداری، کلی نمیگیری، اما امام صادق کلی بس بگیری. لذا حتی اون اجازه بدید فقهمون فقه امام صادق باشه هم عملا از دست میرفت، چون بعدا میگفتن من این معصومه که هرچی او گفت، به چه دلیل او گفت، چه چیش مخالفت نمیکنه، چرا کسی ازش سند نمیخواد، از کجا آوردی این احکامو؟ این 30-40-50 هزار دستور فقهی که دادی از کجا آوردی؟ این معصوم نیستی باید بگی از کجا آوردی؟ بگم که بشه نقد و بررسی کرد. پس هیچی نمیموند. جد وحدت حول باطل. و متاسفانه این دستورالعمل نوشته شد، امضا شد توسط علمای از شیعه. تیغ بالا سرشون بود دیگه. از شهرهای مختلف هم سعی کردن نمون عالم بیارن، قدرت حکومت. و اگر نادرشاه حکومت طولانی داشت بازم معلوم نبود ما الان کجاییم. یه اعصابش خراب بود و بعد اخلاق کرد و پسرش رو کشت و بعد از اون روان پریشی پیدا کرد و حالا سر یه پرس قضا سر چی با نوکرش دعوا شد و چی شد و کار ندارم اختلاف. حالا نوکره کشته سر خربوزه بود چی بود، حالا اختلاف در نقل هاست، ارزش نداره آدم بره ببین مثلا خربوزه بود یا شاپسند بود طالبی بود سر هرچی بود. خلاصه نادرشاه کشته شد و این حکم الحمدلله عقب افتاد، چون وحدت حول باطل بود. پس وحدت بعد حول حق باشه و هر کسی مخالف وحدت حول حق باشه به صورت کلی، مثل کسی میمونه که به صورت کلی نماز رو قبول نداشته باشه. اصلا من میشه کسی که من نماز رو قبول ندارم، به همون شکل کسی میتونه که به صورت کلی من وحدت رو قبول ندارم. معلومه که قرآن به وحدت هم کرده، اما وحدت به چی؟ وحدت با کی؟ تو چه شرایطی؟ از چی میشه کوتاه اومد؟ از چی نمیشه کوتاه اومد؟ کوتاه اومدن داریم یا نداریم؟ عقیدمونو باید عوض کنیم یا مشی و مرام و حرکت و رفتارمونو. الان مثلا این جلسه فرض کنید ببینید توی استادیو آبی و قرمز رو از هم جدا میکنن تماشاگران، درسته؟ چون اگه کنار هم باشن یا یکی کله به اون یکی میزنه، حتی هم جدا میکنن، این یعنی ول میزنه چیزی چشمه که در میاره یو، درسته؟ اما الان توی این مجلس ممکنه آبی و قرمز کنار هم نشسته باشن، درست؟ یعنی اینجا تفکرش تو اون موضوع تفاوت داره با اون یکی، شاید پاشم بیفته رگش هم باد کنه، پولم حاضر باشه بر اون تفکرش خرج کنه، حتی وارد محاجه بشه، شاید حتی خدا نکرد یقه یقه بشه. حالا من مثال دادم میتونه تو هر چیزی باشه، اما الان اومدیم یه جای دیگه توی موضوع دیگه راحت کنارم نشستم، الان این رأی گیری کنم احتمالاً هر دو طیف آبی و قرمز وجود داره دیگه، مثال میزنم که قشنگ جا بیفته، درست؟ اونجا راحت نشستن کنار هم، عقیدهشون رو تو اون موضوع از دست دادن، نه هستن از دست دادن، اما راحت با هم دارن. و الان ما تو این جلسه به این نمیپردازیم که شیش چی بود، این ستاره های اونا چیه، یعنی هر کدوم به قوتاشون به ضعفاشون. اگر بحث کنیم چرا؟ اگه شما ببینید از یک کلمه‌ای که من فقط برای فهم مطلب میگم مثلا میگم از دو طرفم بگم دارم بحثو پیش میبرم به یه سمتی، اول زمزمه بلند میشه ها، بعد اعتراض صورت میگیره. یعنی شما چیکار میکنین؟ نشستی اینجا راحت، حتی اگه مثلا فرض کنید کرونا نبود سفره مینداختن هم دور هم میشستن، هیچ مشکلی هم نبود، اون موضوع هم مطرح نمیشد. بعد خدای نکرده یه نفر یه دشمن اهل بیت میومد این جلو در، همه با هم میرفتن کمک میکردن، میگفتن یه خواهری فلان سر کوچه دچار عسرتی شده، نه هم چی شده، همه میدویدن دیگه، نمیگفت تو چرنگی من چرنگی. مشیوت رفتارشون همگرایی داره، اما تفکرشون نه. البته شما مثلا تو موضوع آبی و قرمز همدیگه رو در این دنیا، حالا تو موضوع فوتبال که مال دنیاست دیگه، در این دنیاست مسئله، در این دنیا همه رو مسلمون میبینی، میگه آه رنگشون فرق میکنه. اونجا هم علمای شیعه حداقل گفتن که آقا در این دنیا کعنه هر کسی گفت من شهادت این میگم مسلمانه باش رفتار کن. این اختلافات توی رفت و آمدها چکار کن دامن نزن، یقه کشی نکن، اما نه عقیدت رو بذار کنار.
تو چجوری عقیده هم بذارم کنار؟ عقیده ای رو که درست میدونم بذارم کنار، عقیده ای رو که باطل میدونم بپذیرم، یعنی شهادت دارم دروغ میدم. این چه اعتقادیه؟ ها؟
من اعتقاد ندارم مسیلمه کذاب پیغمبره. چجوری بگم دینم اینه که مسیلمه کذاب پیغمبره و با این زندگی کنم و با این عقیده بمیرم؟ میتونم؟ نمیتونم. معنی این چه مدل اعتقادیه؟ ان الله لا یأمرکم بالسوء والفحشاء. خدا امر به سوء نمی‌کنه که میگه به دروغ، به چیزی که یقین داری غلط، دروغ، باطله، به این شهادت بده. من معلوم نمی‌خوام. بعد همین آیات هم اگر نگاه کنیم، این تفرقه زمان خود رسول الله ایجاد شده. برای اینکه من بگم مصدر این اختلاف نظر بعضی جا علمی نیست اصلا، موضوع هم تفاوت رفتاریه. آیه که نازل شده لا تفرقوا زمان رسول الله، درسته؟ اگر هم شک داشتن چی درسته، چون تفرق یعنی چی؟ یعنی من یه چیز میگم، ایشون یه چیزی میگه، یک که به دو میکنیم با هم. خب چون دسترسی نداریم به مزیکی بپرسیم تو موضوع آبی و قرمز، از کی بریم بپرسیم؟ مثلا یا این وری یا اون وریه. اما تو موضوع دین پیغمبر حضور داشته باشه، اختلاف بشه، میگیم خب یه رسول الله داریم که او حقو میگه دیگه، ما انتقان الهوا، درسته؟ میریم سراغش. یا رسول الله چیکار کنیم؟ پس یعنی چی تفرق زمان پیغمبر که رخ داده؟ لا تکونوا کالذین تفرقوا. اونایی که نیمه دوم عرض ما رسیده، هنوز نیم ساعت نشده؟ الان چقدر شده؟ هم 45 دقیقه شده. خب من 3-4 دقیقه دیگه میرم تو 45 دقیقه دوم. عرض کردیم ما میخواییم اگر زنده باشیم در این چند روز راجع به سیر تبلور، ظهور، تکوین، نزج، تشیع با هم صحبت کنیم. بعد گفتیم خواهی یه سواله، میگن آقا شما مردم رو گرفتی، زائران، مجاوران، رختشون رو گرفتی، تو این کرونایی خطر بالاخره هست، مردم رو دیرام جمع کردی، بگو آقا با هم خوب باشید، نماز بخونید، نماز شب خیلی خوبه واقعا، خدا ما روزی میکنه، اون سو با قرآن چهار تا حرف حساب بزن، تو تا آیه بخون. میخواد بازم تفرقه درست کنی، تمذهب و تفرق و چقدر همش هر جا میشینی از این سوزنت گیر کرده رو اینجا ولم نمی کنی. اینا چیزایی که میگن به ما داریم توضیح میدیم. 6 تا آیه خوندیم. دعا ببین قرآن هم داره میگه لا تکونوا کالذین تفرقوا، مثل کسانی که تفرق کردن نباشید. بازم تو سوزنت گیر کرده، هی تشیع تشیع، تمذهب تمذهب، شیعیان شیعیان، ول کن. ما عرض کردیم ما اگر بخوایم بحث بکنیم، این از شما بپرسن آیات فراوانی میشه خون، 6 تا آیه بخونن، خب طرف باید جواب بده. واقعا من حداقل نسبت به شما این وظیفه رو دارم. گفتیم خب آقا وقتی میگیم وحدت، اصل یک وحدت در مسائل دینی باید حول حق یا بعض الحق باشه. همین بعض الحق یعنی قدری کوتاه اومدن، البته نه به معنای این که از اون حق اصلی کوتاه بیاییم. گفتیم وحدت حول باطل نمیشه، مثال نادرشاه رو زدیم، توضیح دادیم، رد شدیم. بعد گفتیم وحدت نه این که ما از عقیدمون کوتاه بیایم، یعنی در مشی و مرام و رفتار و حرکت و زندگی و امثال اینها بدون این که اون عقیده رو دستکاریش کنیم، یه قدم میایم پایین تر رو بعض الحق توافق میکنیم، رو باقیش دیگه گفتگو نمیکنیم، بحث نمیکنیم، دعوا نمیکنیم، هر کس سراغ اون چیزی که میدونه میره. مثلا در جهان اسلام رو محبت اهل بیت امروز از اون چیزایی است که حتی اگر کسی معتقد نباشه ولی همه مدعیشن. خب الحمدلله گفتیم، حتی ابن تیمیه میگن مهمترین کسی است که در راه دفاع از اهل بیت کتاب نوشته. خب باشه الحمدلله، بس رو همین خب به اهل بیت اقلن حالا اینچه حرف زیاد دارم رد میشم که بحث رب نداره به آخر نیمه اولم داریم نزدیک میشیم. یعنی خیلی حرفای جیگرسوزی هست از اون ماجرای همین سویدی خاطرهایی که نقل کرد. بعد از اینکه همه، حالا من فقط یه جملهشو بگم، بعد از اینکه میگه اینا همه اینا رو قبول کردن، گفتم ولی بازم کافرید بود اینا. میگفتن دیگه دیگه چی؟ میگفتم شما به شیخین فحش میدید. گفتم آقا این که اولا همه فحش نمیدن. گفت نه، یه عده فحش میدن، بقیه هم اینا رو کافر نمیدونن. گفتیم توبه میکنیم. گفت نه، این گناهیه که ارتدادش توبه نداره. یعنی شاید خدا در قیامت بگذره اینجا باید اعدام بشی. ببخشید اینجا شما کافر میشی. حالی که اعدام بشنه بحث دیگه است که اتفاقا حنفی ها قبول نداره. جالبه برای امیرالمومنین سلام الله علیه شاید تنها صحابی پیغمبر باشه که داری منصب به علیین فقط سبنی. دیگه چی جوری بگه پیغمبر؟ هر کس به علی فحش بده من فحش داده. خیلی هم واضحه. منصب به علیان فقط سب بنی. همسر پیغمبر که خونه پیغمبر بوده، حضرت ام سلمه سلام الله علیها، یه عده رفتن دیدنش، دیدیم مثلا میان دیداری بزرگی، رفتن یه عده مدینه، گفتن بریم بیبی رو زیارت کنیم. ایشون به سختی قبول کرد و ناراحتم ازتون. دوره معاویه بود. برای چی؟ ما که شما رو دوست داریم، ما به عشق شما بی اومدیم اینجا. گفت شما به پیغمبر فحش میدید. گفتن خاک بر سر ما، ما اصلا مدینه اومدیم رسول الله رو زیارت کنیم. شما مگه شما به علی فحش نمیدید؟ خودم از پیغمبر شنیدم من سب به علیان فقط سب بنی. لا تسبوا علیان فانی قد سمعت رسول الله. شما فحش میدید، من خودم بودم. پیغمبر فرمود هر کس علی رو فحش بده منو فحش داده. بعد کسی که علی رو فحش داده راوی ثقه مورد اعتماده. بعد این سویدی میگه شما به اون دو نفر فحش میدید، اینا میگن غلط کردیم. یه غلط کردیم هم دیگه به درد نمیخوره. این ارتداد لایستتابه، توبم نداره. اینو کلن بدونید اگر قرار باشه کوتا بیای، اینقدر باید کوتا بیای تا دیگه تعارضی نباشه. مثل اینکه تو آبی و قرمزی که بفرستیم لیگ دو، این برو دیگه اصلا هیچ. و هرگز هم دیگه حق نداری لیگ یک بیای. این هیچ وقت اینا با هم تو مسابقات مثلا حسفی هم تو دیگه نیا. یعنی چیکارش کنیم؟ کلن تنازع از بین بره. توجه میکنید دیگه به مذاهب برسه که تو باید حذف بشی. اگر حذف بشی هستی، یعنی حملا از بین بره. اینو بدونید همه جا همینه. کوتا بخوای بیای تو مسئله اعتقادی دارم میگم، نه با همسایه. تو مسئله اخلاقی فقط باید کوتا بیای، اما تو مسئله اعتقادی اگر از اعتقادت نه در عملت. گاهی شما تو عمل هم جذب کردم با وجود تفاوت‌های، حتی با وجود تفاوت‌هایی که تفاوت‌های دینیه، این که اخباریه که اصولیه، تفاوت منهجی روشی جدی با هم داره، ولی میتونن تو نماز هم شرکت کنن. بعضن بعضیشون اجازه میدن تو مجلس روزه مشترک شرکت کنن. حالا تو مجلس روزه مرحوم میرحان حسین رحمت الله علی بعضی از اهل سنت شرکت میکردن که از فرصت زمان چای خوردن کتابا رو نگاه کنن، چون کتابخونه حیرت انگیزی داشت. بعضی از اونا هم روزه میگرفتن، شیعیان شرکت میکردن، مثلا عبدالعزیز دهلوی روزه میگرفت تا عاشورا. گزارش یادم نیست ولی ممکنه حالا میشه هم یه وقتی شرکت کرده باشه. مثلا با همه حفظ همه اختلافات، خب عرض کردیم اون وحدتی که داره میگه وحدت اعتقادی نیست، اون وحدت اعتقادی ممکن نیست. یعنی حتی اگر ما بگیم روح به اهل بیت بیاید تفاهم کنیم، نه اینی که ما اعتقاد به اسمتو میذاریم کنار، چون اعتقاد به اسمتو بذاریم کنار اصلا دیگه تشیعی نیست که بخواد بره تفاهم کنه. یه طرف تموم شده. پس وحدت چیه؟ وحدت جریه عملی بهش میگن. یک تفاوت رفتاریه. اولا، ثانیاً برای معذورها عذر میتراشه. این که همه علمای شیعه تقریباً بدون اختلاف گفتن هر کسی که حق به او نرسیده ما او را معذور میدانیم. تقریبا همه علمای شیعه گفتن. حالا به کی حق رسیده و کی نرسیده؟ تشخیصش با ما نیست، چون شما میتونی بیای برای من ثابت کنی، من بازم قبول نکنم. شما نمیدونی به من رسید یا به من نرسید. اما به صورت کلی ما امروز روایاتی هم داریم از امام صادق، یا بعضی از اینا هستن از مطالب شما، امر شما. امر شما یعنی چیه؟ شما ولایت شما چیزی نمیدونن. حضرت میفرمان اگر بغض ما رو ندارن بهش میرن، یعنی حب ما که از مسلماته، نه ولایت از مسلمات نبوده، ولی یه کارایی کردن که از نرسیده به اینا. فرمان بغض نداشته باشن، خوب داشته باشن، با آن چه میدانندم عمل کنن، به همون نمازی که میدونه عمل کنه، همون حجی که میدونه بره، خمسی که میدونه بده، زکاتی که میدونه بده، ظلم نکنه، چه اونایی که میدونه انجام بده، خوب به ما هم داشته باشه، بغض ما رو نداشته باشه، اگر بهش نرسیده باشه اینا بهش نرسیده.
درست شد.
ما معذور میدونیم اونی رو که بهش نرسیده. به کی نرسیده، به کی رسیده؟ معمولا ما دسترسی نداریم. لذا شما نگاه میکنیم بزرگترین علمای ما مثل مرحوم میرحمان سیمه خدران راجب اهل سنت حرف میزنن، در کمال ادب حرف میزنن. فاضل معاصر جناب فلان که در فلان چیز و فلان چیز استاد است چنین گفته است، خیلی مؤدبانه از مکتبش دفاع میکنه، ولی هیچ فحشی، مگر اینکه یه جای طرف مثلا یه جسارت شنیعی به امام زمان رو وانافدا کرده، اونجا به او یه تکه مختصری میندازه که حواست رو جمع کن، وگرنه اصلا بیادبی نمی کنن. در کمال ادب، یعنی شما تعجب میکنی. خب برگردیم به این آیه، بحث رو نگر دارم باقیش فردا دیگه. گفت آقا این آیه رو نگاه کنی، حالا این شیشتا آیه رو فردا باز میخونم. این اختلافات زمان رسول الله افتاد، زمان رسول الله که اختلاف علمی نبود. الان بین یک مسلمان از فرقه های مختلف، حتی فرض کنید غیر شیعه در نظر بگیرید، یه شافعی با یه حنفی که اختلاف دارن، گاهی دعوا با هم دارن، گاهی تهدید به قتل هم دیگر کردن یا کشتن، دسترسی ندارن به اون کسی که فصل الخطاب باشه دیگه. اگه رسول الله بود میرفتن میدویدن یا رسول الله این وضو یا اون وضو، این مدل نماز خوندن یا این مدل، این ذکر یا اون ذکر، میپرسیدن. دسترسی نیست. اما زمان پیامبر چی؟ دسترسی بود. لا تکونوا کالذین تفرقوا، وقتی که قرآن بیان میکنه زمان پیغمبره. پس چه بسا دقت اگر بشه فضای صدور این آیات اصطلاحاً اجنبی دور باشه از بحث الان ما. این صریح سوره شورا، ما تفرقوا و ما تفرقوا، اینا تفرق نکردن الا من بعد ما جاءهم العلم، میدونستند. و یعنی فضای صدور این آیات اینه که تقوا داشته باشید، نفاق نورزید. منافقه که تفرق ایجاد میکنه، حالا فردا توضیح خواهم داد. منافقه که پیغمبر میگه بریم جنگ، میگن نریم جنگ، میگه نریم جنگ، میگه بریم جنگ. بخواد بجنگه میگن نریم، بخواد نجنگه میگن بریم. تقسیم کنه اعتراض میکنن، تقسیم نکنه اعتراض میکنن. اعدل، عدالت داشته باش. بمیرم برات یا رسول الله، خدا شاهده تا به حال من تو این موضوع هیچ جایی کامل صحبت نکردم. مظلوم ترین فرد در طول تاریخ اسلام خود شخص پیغمبر. نمیشه اصلا گفت، یعنی میترسم بگم، خط بدم به کسانی که دنبال زدن اسلامن اینا رو علم کنن، که در مصادر درجه یک بعضی از فرق چه حرفای زشتی، که اگر اون شخص بابای من باشه رابطه‌مو باهاش محدود میکنم نسبت دادم. و خب این بیچاره که خبر از هیچی نداره از این چه میفهمه؟ از شما میزان حبت به سید الشهدا با میزان حبت به یک سرباز سید الشهدا که معصوم نیست چرا فرق میکنه؟ چون قابل قیاس با هم نیست. حالا اگر تو ذهن شما امام حسین یکی بود مثل مثلا فرض کنید ابن عباس، فرض کنید وقتی تخریب کردن پیغمبر رو آوردن پایین، پیغمبر از جاش آوردن پایین، شما برای ابن عباس 14 میلیون پیاده روی میرفتی تو کرونا؟ دیوونه این ها؟ ابن عباس خودش گیر قیامت. ما برو با آدم یه جای صفری باید تکیه کنه دیگه. حالا ابن عباس خدمت هم کرده، بله خدمت هم خیلی کرده، او امام حسین فرق داره دیگه ها؟ یا حسین با ابن عباس خیلی فرق داره، یا عبدالله ابن عباس. من دو سه بار بگم ببینم گریتون میاد. چرا فرق میکنه؟ من بغض چه مشکلی دارید؟ از اون ابن عباس قمر بنی هاشم که امام نیست، با ابن عباس خیلی برای شما فرق داره. چه برسه به امام حسین؟ همه ی عظمت حضرت عباس چیه؟ اینکه در برابر سید و شهدا خاکه. از ابن عباس بزرگتر میدونیدش، نمیدونید؟ پیغمبری که از اون جایگاه زدن و وردن پایین، دیگه وقتی مقدس نیست دیگه اسمش بیاد گریه کسی نمی کنه. دیگه یه جای حک بشه یقه کسی پاره نمی کنه. یه جای تغییر رخ بده آدم تعصب نمی ورزه. سفت انقدر نیست، حالا یه ذرم بره اون ورتر. الان گفته شده ابن عباس سرقت کرده بیت المال بصره رو، خیلی هم گفتن، بعضی هم مخالفت کردن. چرا یقه پاره نمی کنی؟ چون انقدر برات مسئله نیست. این همه آدم و چیزهای بهشون است. الان شما دادگاهبری میلیون ها پرونده است که یکی به یکی اتهام میزد یا درست یا غلطه. شما واسه همش من یقه پاره میکنی. اما بفهمی یه نفر یه جمله راجبه از زهرا گفته. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش اینه که چند تا استثنایی هم که معصومه. خدا میفرماد اینایی که تفرق ایجاد کردن من بعد ما جاءهم العلم بود، وقتی بود که علم داشتن. فاختلف اهل البيت، این کلمه رو در صحیح بخاری سرچ کنید، وقتی پیغمبر روزهای آخرش بود، یعنی همین دو سه روز دیگه، این سه روز قبل از شهادت، فرمود که یه دوات و قلم بیارید من وصیتی بنویسم. یکی حرف زشتی زد، دو میگه دو گروه شدن، تفرق شد. اینا رو چرا میای به من میگی الان؟ خب این بحث ما حالا توضیح جلوترم بیشتر ربطی اصلا به این بحث نداره که. ما که عرض کردیم اصل این که باید مشک عملی همه بر وحدت باشه هست، اما اصلا این آیه رو که داری میخونه ببین تو چه فضایی صادر شده. اینا علم داشتن اختلاف کردن. خب تو پیغمبر بود گفت نعوذ بالله چی میگه؟ اصلا نمیتونه زبونم نمیچرخه. بعد میگه بین اهل خانه اختلاف شد، فرقه گروهی اینو گفتن، گروهی گفتن بذار بگی، گروهی گفتن نه نمیخواد بگی. این تفرق فرق داره با این که بعدن حتی بین شیعیان هم اختلاف در فهم، بین غیر شیعیان اختلاف در فهم. خب تو تأسیسی نداریم به معصوم شون. باش باقیشو نگر میداریم. فکر کنم حداقل یه جلسه دیگه هم اینجا وایسیم تا بتونیم وارد سیر تاریخی ظهور تشیع بشیم. اینجا باید این مسئله حل بشه یه قدری، حداقل معلوم بشه ما به این آیات توجه داریم ولی یه فهم متفاوتی داریم دیگه. عرضه میکنیم اشکالش هم اگه بگیرن رو چشممون میذاریم استفاده میکنیم. بهترین هدیه به آدم اینی که اشکال آدم با آدم یه جای خصوصی بگن، این گز این زیباتر دیگه وجود نداره در عالم. آدم یه چیزی یاد بگیر، اشتباهشو بفهم. اینی که کسی چیزی رو بدونه، من نمیدونم، قراره انشالله امروز روزه اربعین بخونم، ولی من از یه جایی شروع میکنم که یو الان دلم رفت، کنده شد دلم، سعی میکنم خیلی اونجا وای نستم، مرتبطم هست. خیلی آقا پیغمبر اکرم خیلی به ناموسش غیرت عجیبی داشت. در روایت هست با نابینا میخواست بیاد خانه، سه بار از زهرا عطر سوال کرد آماده ای مهیای؟ من تنها نیستم، ابن ام مکتوم نابینا هم با منه. گرچه به صورت کلی هر مسلمانی حرمت داره و روایاتش فراوانه، کسی در خانه مسلمان هم باز باشه اون نمیتونی تو خونش رو نگاه کنی. هر مسلمانی چون نمیدونه تو این دوران ما که خیلی هم شل حجابن در خونه وازه نمیتونی نگاه کنی. شون نیاز نیست حتما دختر پیغمبر باشه، ولی دختر پیغمبر خب شأنش با همه فرق میکنه. پیغمبرم خیلی حساس بود، مخصوصا این که حاکمیت چند تا عقیده رو هم بین مردم رواج داده بود که مسلمان حرمت داره، کنیز حرمت نداره، عرب حرمت داره، غیر عرب حرمت نداره. ولی وقتی رفتن در کاخ که زینب کبرا مثل پدرش امیرالمومنین کسی نبود گله کنه، هیچ وقت گله نمی کردن. امیرالمومنین تو جنگ ها ضربه می خوردم آخ نمی گفت، اما زینب کبرا اینجا گله کرد. گله هم کرد به چیزی که همه می فهمیدن خیلی بیانصافیه. امن العدله یبن طلقا تقدیر و که هرائه رکه و نساه زنها تو بردی پشت پرده، این خودش یه ظلم. زنها رو بردی پشت پرده، ما رو بردی بین مردان. زنهای پشت پرده حجابشون کامله، اینجا دست بستن. بعضی چیزا هم نمیشه گفت. حضرت میدونه ممکنه تو ذهن اینایی که نشستن این باشه که اینایی که گرفته شدن دیگه نعوذ بالله خره نیستن، برای همین اضافه میکنه امن العدل یبن الطلقا تخدیر رو که پشت پرده بردن حرائرک و نساءک و اماءک، تو کنیزات هم پشت پرده بردن. از اینجا رد میشه. عمدن توقف کردم که حالا اگر این کاروان رو راهی کرده باشن شاید تا همین امروز هم کربلا باشن. ما دقیق نمیدونیم کی رسیدن کربلا. من یه جمله ای عرض کنم بابش و آقایون میخونن. جای روزه جایی که خیلی سخته برای من، ببخشید. بذارید من یه خود عقبتر برم، هر جور خودشون خواستن بخونم، ببخشید نتونستم بگم. من از جابر میگم، چهل روز از سید الشهدا تو اربعین که شهید شده از کوفه هنوز کسی زیارت نیومده، به دو دلیل. عده ای او رو زیارتش رو مستحب نمیدونن بلکه حرام میدونن رو اون تبلیغات گذاشتن. از کوفه تا کربلا کسی با مرکب میومد راحت یه روزه میومد. نه دو روزه میومد، آرام تر میومد. چهل روز از شهادت سید الشهدا گذشته، نبگو تو روز نبود، تو شب هم کسی نیومد. یا تبلیغات به قدری گسترده بود علیه حضرت، چون بدن مبارک رو دفن نکردن دیگه، احکام اسلام رو بر اون احکام مسلمان و اسلام رو بر اون جاری نکردن. خیمه او خانه اوست که آتش زدن. نمیتونم خیلی حرفارم بزنم، میدونم من شما رو اذیت کردم ولی نتونستم بگم. خلاصه حضرت رو دفن نکردن، این کاروان که داشت میرفت، آخرین تصویری که تو ذهن دختراش بود اون بدنی بود که دیگه قابل شناسایی نبود رو زمین. خدا نیاره که کسی رو از دست داده باشید، تو بغل شما یا نزدیک شما از دنیا رفته باشه، آخرین تصویرش در ذهنتونه. طول مسیر هم که دائم با سر مطهر همراه هستن. لذا اگر اومده باشن کربلا میخونن براتون، این زیارت خیلی عجیب خواهد بود. هنوز بچه ها اصلا نمیدونن که کدوم بزرگوار رو با چه شکلی، بقیه خبر ندارن که. جابر بعد از 40 روز یا از مدینه، از کوفه، احتمال از مدینه آمده. ارمعین مجلس ختم جریان نفاقه تو مرحله دوم. اینه جایی توضیح دادیم، الان وقت نیست، میخوام روزه بخونم 2-3 دقیقه تحویل بده. همینی که آمد یه نفر، مهم نیست کی، اصلا اهل بیت شاید نیومده باشن کربلا، درصد کم فرض کن، مهم نیست. اینی که زیارت سیدالشهدا از روز اربعین عمومی شد، احتراماً می اومدن زیارت، حباً، شوقاً، رغبتاً، یعنی تمام اون ادعاهای دستگاه اموی رو در شام تطهیر کرد زینب کبرا و زین‌العابدین. دستور صادر شده باشه برای کوفه که جلوگیری از زیارت نکنید، چون تا ممنوع بود این زیارت، میترسید اگر کسی میخواست بره، یا معتقد بود با آنچه حکومت میگفت یا میترسید. حکومت یه نفر رو دفن نکرده به عنوان کسی که علیه حکومت خروج کرده، احکام اسلامی بر او جاری نیست، کسی جرأت نمیکرد نزدیک بره. برن زیارت، دسته عزاداری ببرن، کسی جرأت نمیکرد. مخفیانم گزارشی نداریم که تو این 40 روز کسی رفته باشه، با اینکه 2 روز 3 روز و کارم تمام شده بود، این حساسیت های ابن زیاد و اینا برطرف شده بود، محاصره کوفه تمام شده بود، مردم میتونستن بیان بیرون. حالا ترس بود، باور بعضی از شبهات بود، چی بود؟ نیومده بودن. جابر اولین کسی که اومد، حالا جابر اهل بیت اومده باشن، جابر فقط رفته باشه. بعد از این دیگه زیارت آزاد شد. زیارت آزاد شد، یعنی تمام اون احکامی که برای قتل سیدالشهدا صادر کردن با ادعای قربتن الله پوشالی بودنش ثابت شد. قدری از روی نفاق پرده برداشته شد. روزی که کامل همه جریان نفاق شناخته بشه، پرده از روی قبر از زهرا برداشته خواهد شد. قدری از روی اینکه قدری رو می‌خواستم بگم، قدری از روی نفاق پرده برداشته شد، معلوم شد داشت پوشالی آمدن. حالا جابر اومدن، 2-3 جمله بخونم و تحویل بدم. خیلی جابر بزرگه. بعد یه آمدن، پیرمرد بود، انقدر پیرمرد بود که پیغمبر رو دیده دیگه، الان 50 سال پیغمبر از دنیا رفته. جابر هم خردسال نیست، از اصحاب سر از زهراست. بنده 2 تا از اصحاب سر از زهرا رو میشناسم فعلا، حالا شاید کسی روایتی بیاره اضافه کنیم، سلمان و جابر، من کسی سومی الان خاطرم نیست. یعنی ببین اصحاب امیرالمومنین نمیگم، اصحاب پیغمبر، اصحاب سر از زهراست. آمد و بعثیه گفت دست منو بگیر، منو ببر اول فرات غسل کنم. آداب زیارت که بعدن امام صادق نزدیک 100 سال بعد و فرموده، 80 سال بعد فرموده رو جابر بلده، حالا یا چون اصحاب سر یا تو آب فرات غسل کرد. ما دوباره یا امام رضا یه بار هم اومدیم، ما میدونیم کربلا رفتن کار شماست، یه بار اومدیم بخوایم روزه اربعین امروز بخونیم، بگیم آقا ما امسال اربعین نرفتیم، ما داغ اربعین امسال به دلمون موند. بالاخره ما مستحق لطف شماییم، ما گدای سلطانیم، ما از کسی امید نداشتیم، از شما گله هم نداریم، ولی اگر به خاطر رفتار ما بوده، من هرچی خودمو نگاه میکنم، من سالهای پیشم همین بی خودی بودم که الان هستم. همونطور که سالهای پیش ندید میگرفتی، حالا امسال نگرفتی، صلاح دونستی، منم لیاقت نداشتم.
ولی الان میخواستم بگم عزیزی نگه تا روز اربعین میخونیم، ما تا اربعین سال بعد داغ این اربعین به دلمون هست، نمیم تا سال بعد باشیم نباشیم. جابر قزل کرد، گفت عطیه دست منو بگیر، منو ببر سمت قبر. آرام آرام این پیره مرد و دستشو گرفته نزدیک قبر که شد، گفت دستمو رها کن دیگه، بوشو دارم حس میکنم. قبرم مثل امروز که نیست که زری و اینا باشه، که این اولین ظاهره از نظر ظاهری، خیلی چیز مشخصی که نیست که. من آرام آرام چند قدم برداشت، اومد دستشو گذاشت روی قبر و گفت آه یا ابا عبدالله، یا بعضی نقلا یا حسین، بعد نمشتن بیهوش شد. جابر کجا بودی؟ من نمیدونم جابر برای چی بیهوش شده اینجا. من یه جمله بگم، ببخشید خیلی رفتم این ور اون ور، عذر میخوام. اگر تونستم میگم، نتونستم میام پایین دیگه. جابر تو چی دیدی که بیهوش شدی؟ عطیه میگه آب پاشیدم به صورتش. دختر امام حسین میگه به خاطر وصیت پدرم عمم و تنها نگذاشتم، با هم رفتیم تو قتلگاه. هرچه نگاه کردیم از ودا تا ما بریم تو قتلگاه اصلا زمانی نگذشت که دقائقی، مثلا 10 دقیقه، 1 دقیقه، 20 دقیقه، 30 دقیقه. هرچه نگاه کردیم هیچی نشناختیم، قابل شناسایی نبود. هرچه نگاه کردیم هیچ چیزی که بشه باهاش شناسایی کرد نبود. به صورت آدم ها رو شناسایی میکنن. خدا شهید سلیمانی رو رحمت کنه، به انگشتر شهید رو شناسایی میکنن. بعضی از شهدا رو به لباسی که آخرین بار تنشون بوده شناسایی کرده. هرچه نگاه کردیم، من دهنم هم بسته است، کاری کرده بودن که هیچ جور قابل شناسایی نبود، ولی بالاخره فهمیدن، شروع کردن به عزاداری. فجاءت عدة من الاعراب، عده از اینا اومدن. یا امیرالمؤمنین که مردی برای زن خودش خشونه کشیده بود، شمشیر کشیدی. اینا فقط نزدیک نشدن، برای جابجا کردن یک نفر باید دست به او برسه. فجاءت عدة من الاعراب، عده ای از این عرب ها اومدن. فجروها، او رو کشیدن، ان جسد ابی